باور رو قبول نداشت این رو به شدت سرکوب میکردن و مورد اذیت و آزار قرار میدادن و احمد ابن حنبل هم در این راستا مورد آزار قرار گرفت.
بله.
اما دوله متوکل جریان کلا عوض شد، لذا اهل حدیث و رهبر اونها احمد ابن حنبل در اوج قرار گرفتن و اومدن بالا.
معلصف هر دوی این دو گروه به جایگاه امام و امامت بیمعرفت بودن.
بله قطعا به همین شکله. لذا ما در دوری قبل طبیعتا سوالاتی از امام در بحث امامت میشه یا در بحث خلق قرآن میشه، مواجه امام هادی علیه السلام با جریان اعتزال در این دو بُعد از اهمیت به سزایی برخورداره، هم در باب امامت و هم در باب مسئله خلق قرآن و کتاب خدا، که هر دوتاش باید به جای خودش به صورت دقیق مورد بررسی و تبیین قرار بگیره.
که خطکشی بین شیعه و در واقع اعتزال رو هم امام اونجا مشخص میکنن.
دقیقاً.
یعنی هم برای پاسخ به کسانی که معتزله رو شیعه میدونستن.
در واقع از این رفتار امام و از پاسخهای امام به سوالاتی که در این باره میشود،
بله،
هم در باب امامت سوال میشه از امام، هم در باب موضوعی که معتزله مطرح میکردن در باب خلق قرآن، که امام در هر دو مورد پاسخهایی دارن که به اونها انشالله اشاره خواهیم کرد. و من فقط اون نکته رو هم اشاره کنم که حضرت علی فرمود که امام در واقع در مسیر به سمت قبر حضرت امیر میان، شاید از جهت تاریخ نشه این رو اثبات کرد که در همون مقطع زمانی بوده که امام به در واقع زیارت قدیریه پرداختن.
بله.
ولی به هر حال زیارت قدیریه یکی از مهمترین در واقع آثار منسوب به امام هادی علیه السلام هست و
که لااقل گویای زمان بحران فرهنگی زمان امام هادی علیه السلام هست.
زمان امام هادی اصلا ما وقتی کلمات امام هادی علیه السلام رو نگاه میکنیم یک دوره‌هایی از زندگانی برخی از ائمه وجود داره که وقتی آدم سخنان ائمه رو نگاه میکنه یه شباهت هایی میشه در بین اینها مشاهده کرد.
بله.
من یک تأملی داشتم در زندگانی امام هادی علیه السلام و زندگانی امام سجاد علیه السلام و در واقع سخنان این دو تا بزرگوار، دیدم که نوع نگاه و کلمات این دو بزرگوار به نوعی میشه ازش در واقع وضعیت زمانه رو کاملا برداشت کرد.
بله.
ما در زمان امام سجاد علیه السلام میبینیم امام سجاد علیه السلام تأکید فراوانی دارن بر صلوات بر پیامبر و خاندان پیامبر.
بله.
وقتی که بررسی میکنیم زمان امام سجاد رو میبینیم خب برخی از افراد حاکمان اون زمانه بودن که صلوات فرستادن بر پیامبر رو ممنوع کرده بودن، یا در این دوره میبینیم که امام هادی علیه السلام بسیار بر حق امیرالمومنین و حق ولایت اهل بیت و اینها تأکید میکنه، و وقتی که شرایط رو بررسی میکنیم متوجه میشیم که دلیل این نوع رفتار امام و این سخنان امام چی بود و در واقع شرایط زمانه چه تأثیری در اون سخنان امام داره، یا به عبارت دیگر سخنان امام چگونه متناسب با شرایط زمانه بیان شده است.
و اون هم با استفاده از آیات قرآن، که من یه نگاهی می‌کردم می‌دیدم هیچ زیارتی ما نداریم که اینقدر از آیات قرآن استفاده کرده باشه. گویا امام نگران هست که اگر از غیر آیات قرآن و از بیان مبارک خودشون مطالب رو بفرمایند مورد خدشه قرار بگیرد و مثلا مورد اعتراض که مثلا این مطالب مطالبی که شما میگید. امام گویا استفاده می‌کنه از آیات قرآن، میگن قرآن میگه، من نمیگم.
بله دقیقاً نکته دقیق رو اشاره فرمودید، چون اگر امام بیاد به سخن فرض کنید امام جواد استناد کنه، ممکنه اون فرد امام جواد رو به عنوان امام قبول نداشته باشه یا امیرالمؤمنین رو به عنوان امام قبول نداشته باشه.
بله.
اما وقتی که به سخن پیامبر اکرم استناد میکند، پیامبر اکرم را به عنوان پیامبر خاتم و به عنوان پیامبر خودش قبول داره، به عنوان کسی که این آیین رو برای او آورده قبول داره، یا وقتی که استناد به قرآن میکنه نمیتونه قرآن رو دیگه نپذیره. لذا گاهی اوقات سوالاتی از ائمه علیه السلام میشود از جمله امام هادی علیه السلام که دقیقاً مستند به قرآن و مستند به سیره پیامبر و سخن پیامبر پاسخ اونها رو میدن، و این از مهمترین نکاتی است که در زندگی این بزرگواران دیده میشه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر مطهری، در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر محمدی، و مشکلات زمان امام هادی رو بیشتر بشنویم از زبان شما. این مشکلات و در واقع راهکارهایی که امام در پیش میگیرن، چگونگی مواجهه امام با این مشکلات، به معرفت امام ما رو بیشتر آشنا میکنه، و اون تعبیری که در دعا عرضه میداریم درگاه خداوند که اللهم عرفنی حجتک و انک لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، در واقع از این گمراهی جامعه انشاءالله بیشتر رها خواهد شد و به اون هدایتی که نام امام هادی هم در واقع مسمای اون هست بیشتر رهنمون خواهیم شد. جلبه های از برخورد امام هادی و راهکارهایشون رو در برخورد با مشکلات و خود اون مشکلات رو بیان بفهمید.
اولین مشکلی که عرض کردم خود برخورد خلفا، یعنی تو تنگناهایی بود که خلفا برای اهل بیت و همینطور امام هادی علیه السلام درست میکردن.
بله.
دومین مشکل عصر امام هادی علیه السلام دو تا جریانه. آقای دکترم یه اشاره‌ای کردن، من کاملش میکنم. ما در زمان ائمه علیهم السلام گروه هایی که بودن دو تا مشکل عمده پیش روی اهل بیت علیهم السلام بوده که از زمان امیرالمومنین علیه السلام پیدا شده. یکی جریان قلوب بود که در زمان امیرالمومنین بود، حضرت امیر برخورد کرد. تو دوره ائمه دیگه هم بوده، مخصوصا تو دوره امام باقر این مسئله مقدار شدت بیشتری داره، و تو دوره امام هادی علیه السلام هم این جریان مقدار گسترده تر شده.
بله.
امام هادی علیه السلام با قلوب خیلی برخورد تندی داره. مبنای اهل بیت در برخورد و مواجهه با گروه های دیگه مبنای احترامه. یعنی اصل اولیه در برخورد با گروه های دیگه میبینیم که اهل بیت علیهم السلام، حتی مثلا دیسانیه میاد تو امام صادق، گروه های مخالف بیاد، جارودیه میان، کسای دیگه میان، خیلی تند. ولی امام علیه السلام بناش بر احترامه و قول لهم قولا بلیغا، بناش اهانت نیست، یکم عقلانیته.
بله.
منتها این دوتا جریانی که در زمان امام هادی علیه السلام بوده، یکی جریان قلوه که امام علیه السلام ازشون راضی نیست، یکی هم جریان های انحرافی مثل مثلا صوفیه یا جریان های دیگه. خود قلوبی ها شیعه هم هستن،
خود جریان صوفیه هم فکر میکنم قلوه در بینشون قلوه
بله.
هست،
اینا هم درشون قلوه هست.
بله.
و ما ندیدیم واقعا جایی که امام علیه السلام، الان ما اینا درسه، ما اهل بیت علیهم السلام رو به عنوان اسوه، به عنوان الگو، بعد ما اینا رو توجه بکنیم که امروز جوانان ما، جامعه ما تو دام این جریانات انحرافی واقعا نیفته. اون زمانم بوده، اینا هم فریاد زدن. ما یه چیزی داریم راجع به امام هادی علیه السلام که
بله.
این نقلیه که میگه ما امام هادی علیه السلام برحذر میکرد، میگه با اینا نشست و برخاست نکنید. یه روایتی که الله حقیقت و شیعه هم نقل میکنه، میگه ولا تلتفتو اله هاولا الخدائین، میگه این آدم های هیلگری هستن، فانهم حلفاء الشیاطین، میشه تند تعابی و اینا. با اینکه اصل و مبنای ائمه علیهم السلام در مواجهه با گروه های دیگه بنای بر احترام عقلانیته، ولی اینا میگه اینا جامعه رو خراب میکنن.
حتی ملحدین و کفار گاهی اعتراض میکردن به شاگردان اهل بیت که امام شما خیلی با ما نرم برخورد میکنه، شما
با وسعت اینقدر برخورد میکنید، ولی اینا رو انقدر امام علیه السلام. بعد میگه اینا یتزهدون، اینا خودشون رو به مثلا دینداری، تظاهر به زهد، تظاهر به پارسایی و اینا نشان میدن، ولی حق حقیقت این نیست. امام علیه السلام برحذر میکنه
خود اگر.
خیلی روایت طولانیه که امام علیه السلام میفرماد اینا مردم مغرور میکنن، مردم فریب میدن، باعث انحراف در جامعه دینی میشن، همه اینا میگه. بعد جالب توجه اینه که راوی میگه بابا اینا بعضی هاشون حق و حقوق شما رو قائلن، به امامت شما قائلن، اعتراف دارن به حق و حقوق اهل بیت. امام علیه السلام خیلی ناراحت میشه، فریاد میزنه، میگه این چق حقوقیه که برای ما قائلن؟ اونی که ما میگیم اینا نمیگن، اون راهی که ما نشان دادیم اینا راه رو نشان نمیدن. ببین ما وقتی که قائل به امامت شدیم، این یه اصل کلی واقعا. امروز من این مثال میذارم که مطلب خیلی روشن‌تر بشه.
بله.
ما تو اعتقادات خودمون داریم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خاتم نبوته، یعنی دیگه بعد از پیغمبر اکرم هیچ پیامبری دیگه نخواهد اومد.
بله.
در حجت الهی هم همین جوریه. ما عقاید شیعی خودمان اینی که امام امیرالمومنین اسلام امام اوله، امام زمان علی السلام هم امام آخره، یعنی دیگه خاتم وصایت هم با امام حجت سلام الله علیه هست. خب حالا اگه مثلا فرض کنید یه نفر اومد نشست توی مثلا یک کوچه‌ای، خیلی استدلال کرد که من پیغمبرم، آخرین پیغمبرم که اومدم، خب آیا ما واقعا باید بشینیم اینو گوش بدیم بگیم آقا این چی داری میگه، یا نه بر اساس اون مبنای اعتقادی خودمون که قائل به خاتمیت نبوت هستیم میگیم آقا این حرفا دیگه تمام شده، اصلا جای این حرفا نیست.
بله.
خیلی از این گروه های انحرافی که میان، اگه ما پایبند به اون مبانی اعتقادی خودمون، پایبند به اون مسائل دینی خودمون باشیم، اصلا نباید گوش بدیم که ببینیم چی دارن میگن.
اگر کسانی اومدن امیرالمومنین رو در حد خدا بالا بردن.
بله.
که متاسفانه اینها به خاطر انتساب به شیعه، شیعه رو هم متهم کردند و الان وهابیت میگه شیعه اصلا اینطور هست.
بله. این ائمه علیهم السلام در برخورد با خلفا، خلفا رو به زانو در آوردن واقعا. مأمون همه هم غم بشید مثلا استفاده کرد که امام رضا علیه السلام رو کوچیک کنه، ولی خدا اینو بزرگ کرده، کوچیک نمیشه. مأمون به زانو در آورد. امام هادی علیه السلام همینطوری وقتی که میره در کاخ متوکل، متوکل شراب تعارف میکنه، امام علیه السلام اشعاری که میخونه متوکل گریه میکنه. به زانو در آوردن. ولی اونی که آسیب زد به اهل بیت علیه السلام و جامعه اسلامی و جامعه شیعه تضعیفت، هم گروه های انحرافی هن. اینا به اسم اهل بیت، به اسم قرآن، به اسم اسلام. شما الان ببین یه جریانی در مثلا انگلستان هست به نام جریان شیرازی ها.
بله.
ببین الان اینا بیشتر به ما آسیب میزنن، به تشیع آسیب میزنن. یه کسی پیدا میشه اونجا میگه مثلا اون نخست وزیر سی مال ملکه انگلستان و اینا، میگه من پیگیری کردم این از نسل مثلا اهل بیت علیهم السلام.
بله.
این بیشتر آسیب میزنه به تشیع، یا مثلا آمریکا آسیب میزنه.
به تعبیر امام هادی علیه السلام و تعبیری که فرمودید که ائمه علیهم السلام کمر این خلفای عباسی رو شکستن، ولی به تعبیر امام هادی علیه السلام این جاهلان متنسک کمر من رو میگه شکستن.
بله واقعا هم همینطوریه. لذا این قلات، این فرقه های انحرافی، گروه های انحرافی، چی در زمان اهل بیت چی در زمان نهازا، الان بیشترین آسیب ها رو به تشیع و شیعه و اینا واقعا زدن. حالا تو این واویلای انحرافاتی که یکی از ما دلایلی که میگیم تشیع، تشیع عربی و ایرانی و اینا نیست، تشیع تشیع ادامه نبوت، ادامه همون از حجاز، ادامه مخدسهی که پیغمبر اکرم مشخص کرده. ولی یه نکته قابل توجه اینه که بین این همه گروه های قلات و گروه های انحرافی که در خود مدینه، در خود سامرا یا جاهای دیگه وجود داره، تو این زمان خیلی از اون اصحاب امام علی السلام میان قم، یعنی اصحاب قمی امام علی السلام قمه، مرکز تشیع میشه قم. شیعه از جاهای مثلا مدینه، سامرا، البته مرکزیت شیعه اول در خود بغداده، به لحاظ وجود امام کاظم، بعد ائمه اونجا بودن، خود امام هادی اونجا بوده.
هلی.
ولی به لحاظ این که اونا نتونستن، یعنی اصولا اهل تفکر نبودن، اصولا اهل تعقل نبودن، اصولا اهل پایبندی به این مبانی که ما امامت رو بالاخره تو مسیر خودش بدونیم، اینا نبودن، این شیعه منتقل شد به قم. شما لذا توی قبل از امام هادی علیه السلام خیلی ما القاب زیادی داریم، تو اختیار معرفت رو رجال داره، رجال توصی داره، که اصحاب امام قبل از امام هادی کوفیان، میگه مثلا فلانی کوفیون. ولی بعد از امام هادی علیه السلام ما بسیاری از اون اصحاب امام اسلام که قمی ان، اینا اشعری قمی ان،
از جمله اشعریونی که گویا برخی از اینا شاگردان امام هادی علیه السلام هم بودن.
حالا تو این واویلا ببین یه جریان اصیلی تو قم پیدا میشه که اون خط مسیر امامت داره دنبال میکنه، به خلاف اون جریاناتی که توی سامرا یا مدینه وجود داره، اینجا به این مسیر میرن.
بسیار نکته ظریفی رو اشاره کردید جناب آقای دکتر محمدی، به خصوص در برخورد با قلات، برخورد امام هادی علیه السلام که برخورد بسیار تندی بود. ما میبینیم در زیارت جامعه کبیره هم که امام هادی علیه السلام نقل میکنن، از همون ابتدا با اون تکبیرات شروع میشه، صد بار تکبیر گفتنی که مبادا ایجاد در واقع غلو کنه نسبت به شؤونات اهل بیت. به هر حال عبارات بلندی که در شأن اهل بیت در اون زیارت بلند مطرح کردن، امام مبادا که شائبه مثلا الوهیت یا ربوبیت رو برای اونها ایجاد کنه. و در نهایت هم تعبیر خیلی بلندی رو میفرمایند که اللهم اینی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیت الاطهار لجعلتهم شفعایی، خدایا من اینهایی که گفتم به خاطر انتساب به تو گفتم، اینا چون انتساب به تو، منتسب به تو هستن، اینها رو من شفیع قرار دادم، وگرنه اگه بهتر از اینها افرادی رو پیدا می‌کردم که نزدیکتر بودن به تو، من اونها رو شفعاء و شفیع قرار می‌دادم. خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر محمدی. از این دست در واقع مواجهه‌هایی که امام دارن با این گروه‌های فکری و فرهنگی در این گام پایانی برنامه بیشتر بشنویم.
خدمت رو عرض کنم که ببینید یکی از مهمترین مشکلاتی که در عصر امام هادی علیه السلام ما باش مواجه هستیم، عرض کردم، جریان های فکری فرهنگی است که جناب دکتر محمدی به برخی از اونها از جمله جریان غلو اشاره کردن. منتها غیر از جریان غلو ما با یک جریان فکری فرهنگی دیگری مواجه هستیم. خب جریان غلو یک جریان به نوعی درون شیعی بود.
بله.
و امام هادی، نه امام هادی که ائمه دیگر هم به خوبی این در واقع ضرورت رو درک کردن و باش مواجهه کردن و در واقع با طرد اونها از جامعه شیعه به جامعه مسلمانان اعلام کردن که اینها از ما نیستن.
بله.
یعنی ربطی به ما ندارن. اما این تنها مشکل جامعه اسلامی نبود، در واقع شبهاتی از جانب دیگران، از جمله برخی از گروه ها مثل معتزله که عرض کردم یک قرابت هایی با تشیع هم داشتند مطرح میشد به صورت مشخص، شبهه در باب خلق قرآن یا در باب امامت، در واقع اختلافاتی که بین شیعه و جریان اعتزال به صورت مشخص در باب امامت وجود داره. به عنوان مثالی که از نکات این بود که جریان اعتزال نه امامت رو از در واقع واجبات بنی فروع دین نمیدونستن، و نکته دیگر این که امامت رو در حد یک رهبری سیاسی جامعه تقلیل داده بودن.
بله.
و لذا امام هادی علیه السلام هم در زیارت قدیریه و هم در زیارت جامعه به این نکته در واقع اشاره میکنن. وقتی که رهبری جامعه، وقتی که در واقع امام جامعه امام سیاسی باشه فقط، یعنی امامت در واقع فقط یک منصب سیاسی باشه، طبیعتاً خیلی از مسائل دیگر رو لازم نداره.
بله.
از جمله چیزهایی که ضرورتی درش وجود نداره بحث عصمت امامه. دیگه نیازی نیست که امام عصمت داشته باشه. این نکته اخیری که خود حضرت عالی اشاره فرمودید که در زیارت امامهایی در واقع وجود داره که خدایا اگر من شفیعانی غیر از اینها پیدا میکردم یا سراغ میداشتم سراغ اونها میرفتم، خود همین گویای جایگاه در واقع اون دید امام هادی برای تبیین جایگاه ائمه علیهم السلام هست.
اقرب الیک هستن اینها
در
نزدیکترین افراد به خدا،
اینها افرادی هستن که خود امام هادی هم یکی از همون افراده، منتها امام هادی این رو برای در واقع تبیین این نکته برای جامعه و برای جامعه شیعه و جامعه اسلامی و برای ماها در واقع بیان میکنن. در همین راستا من یک نکته دیگر رو اشاره کنم خدمت شما. امام هادی علیه السلام در یک حالت بیماری براشون در واقع پیدا شده بود، یکی از نزدیکانشون که هم از جهت نسبی به ایشون نزدیک بود، یعنی از بستگانشون بود در واقع، و هم از جهت فکری جزء شاگردان و نزدیکان امام هادی علیه السلام مطرح میشه و نامش برده میشه، به نام ابو هاشم جعفری، ایشون رو میخواند و بهش میفرماد که شما برو کنار قبر امام حسین علیه السلام و برای من دعا کن، زیر در واقع قبه امام حسین علیه السلام برای من دعا کن.
بله.
اینجا دو نکته در واقع درش قابل توجه و اهمیت است. یکی اینکه امام هادی از ایشون میخواد که بره برای زیارت قبر امام حسین و در اونجا دعا کنه، و نکته دیگر اینکه امام که خود ابو هاشم این سوال براش مطرح میشه، میگه آخه من، یا میگه پول به کسی بده بره این کار رو انجام بده، میگه این سوال پیش اومد که خود امام هادی هم جایگاهش به هر حال از امام، جایگاه به اصطلاح کمتری از جایگاه امام حسین علیه السلام نداره، جایگاه ائمه یکسانه. چرا این رو میفرمه؟ اما امام هادی علیه السلام فرمود برای خداوند مکانهایی هستن که در اون مکانها دعا مستجاب میشه، در واقع میخواد مردم رو توجه بده به اون زیارت.
بیوتن از الله ان طرفه و سرفی اسما، که در زیارت جامعه فرموده.
در واقع به همین نکته میتونه اشاره داشته باشه. ولی نکته مهمتری که در واقع در زیارت های هم زیارت قدیریه و هم زیارت جامعه امام هادی علیه السلام بهش اشاره داره، امام هادی علیه السلام در زیارت قدیریه چند تا نکته رو به صورت مشخص تصریح میکنه.
مده.
برای امیرالمومنین علی علیه السلام، یکی علم امام، یکی عصمت امام، که این دوتا در واقع هم علم امام که جریان اعتزال این رو قبول نه جریان اعتزال که تقریبا مخالفان به طور کلی این رو قبول ندارن، اما به صورت مشخص جریان اعتزال اینجا برای ما اهمیت داره. و نکته مهمتر عصمت امام، و این عصمت رو در زیارت جامعه هم امام هادی علیه السلام بهش اشاره میکنه.
بله.
هم در زیارت قدیریه و هم در زیارت جامعه، که در زیارت جامعه امام علیه السلام در یک قسمتی از زیارت جامعه میفرماد اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و تحرکم من الدنس و اذهب عنکم الرجس و تحرکم تطهیرا. این در واقع اشاره به چی داره؟
آیه تطهیر.
اشاره به آیه تطهیر داره. این اشاره به آیه تطهیر در واقع به نوعی در واقع استفاده امام هادی، به کارگیری امام هادی از آیات قرآن برای فهم بهتر مطالب و تعالیم اسلامی، تأکید میکنم تعالیم اسلامی، چون قرآن در واقع یک وجه مشترک بود برای همه مسلمانان.
بله.
استفاده از این آیه برای تبیین جایگاه اهل بیت علیهم السلام و تبیین عصمت ائمه علیهم السلام یکی از مهمترین نکاتی است که امام در مواجهه با این گروه ازش بهره بردن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مطهری. به دقایق پایانی برنامه رسیدیم، خیلی کوتاه جنبندی شما رو بشنویم جناب آقای دکتر محمدی.
من اگه اجازه بدید دو تا روایت در حولوش اون جلوه های شخصیت امام هادی علیه السلام عرض کنم. یکی بخشندگی امام هادی علیه السلامه. تو سه تا محور ما داریم که امام هادی علیه السلام حساس بوده که احسان بکنه به دیگران،
چیزی که جامعه امروز ما بسیار محتاج شده.
بله. یکی اینکه واقعا به دیگران کاری نداشت که این آدم به عنوان مسلمونه غیر مسلمونه
مسیحی یعنی یهودی،
هر چی باشه، به عنوان یک انسان نگاه میکرد به آدم ها. موارد زیادی داریم که مثلا نیازمند بوده، امام علیه السلام خودش نتونست، به وکیلش خودش فرموده که این آدم تأمین کن. نمونه داریم اینجوری، یا به بستگان خودش. نمونه های فراوانه داریم، بدهکار بوده آمده خدمت امام علیه السلام، امام علیه السلام به بستگان خودش مرتب احسان داشت، به بستگان نیازمند خودش.
بله.
و مورد سوم داریم، کسی اومده خدمت امام هادی علیه السلام، امام هادی در وضعیتی بوده که نمیتونست کمک بکنه ولی از آبروی خودش مایه گذاشته. ببین ما یه عالمی نقل میکنن میگن بود وقت مرگ و اینا میگفت گریه میکرد، گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت من پول نداشتم بدم ولی بارها آبرو گذاشتم، مردم رو تأمین کردم، به فلان تاجر آبرو گذاشتم، من میشناخت، احترام قائل بود، گفتم مثلا فلان مقدار بدون آقا بده. یه نمونه اینجوری داریم که اومده خدمت امام هادی علیه السلام، حضرت فرمود که من خب الان تو وضعیتی نیستم که بتونم کمک کنم ولی نامه می نویسم که من به شما بدهکارم، شما همینه بیا تو جمع، من وقتی که از فلان جا عبور کردم شما بیا این بده خودت رو مطالبه بکن. این آقا همین کار می کنه و دیگران می بینن، خود متوکل متوجه میشه، امام علیه السلام رو کمک میکنن و امام از این آبروی خودش برای این آدم مایه میذاره. لذا اینا خیلی مهم در سیره اهل بیت، کمک به دیگران، نه به عنوان مسلمان بلکه به عنوان یک انسان، یک انسان نیازمند کمک میکردن. دوم بستگان خودشون، صله ارحام و اینا. و سوم اگه اون جایی هم که نداریم میتونیم ضامن بشیم، میتونیم آبرو بذاریم، آدم وجیهیه، میتونه مثلا به همسایه‌اش، به کسی که دستش بازه میتونه کمک بگیره. اینا بخواییم سیره اهل بیت علیه السلام توجه بکنیم، اینا یه بخشی از جلوه های شخصیتی امام هادی. اگه فرصت باشه من نمونه‌ای عرض بکنم خدمت شما.
خیلی کوتاه یک نمونه دیگر رو بفرمایید.
بله، یه بخش دیگه ای از این جلوه های شخصیتی اهل بیت علیه السلام این کاره. اینا به کار اهمیت میدادن، با همه اون مدارج علمی، مدارج معنوی که امام علیه السلام داره، میبینی که رفته تو مزرعه داره عرق میکنه، یعنی از ذره ذره از کار کردن. میگن میان آقا شما با این عظمت، با این شخصیت داری کار میکنی
و از شما بعید اصلا میگن.
بله، از حضرت میفرماد که بهتر از منها کار میکردن. راوی میپرسه بهتر از شما کی بوده؟ میگه رسول خدا، جدم امیرالمؤمنین علیه السلام، جدم حضرت زهرا صلوات الله علیها، اینا کار میکردن. لذا امروز ما نباید بگیم آقا فلانی دارای مدارج مثلا دیپلم دکتر فلانکار بهمنکار، نباید بگونه. ما دیگه بالاتر از امام نداریم.
بله.
با همه اون مدارج عالیه معنوی و مدارج علمی و مدارج نمیدونم حالا هر شما بگو وحیانی که دارن، با همه این مدارج و اینا مثل یک کارگر میومد تو مزرعه خودش کار میکرد. لذا بالاخره توجه به کار امروز باید در جامعه ما بشه. تحصیل کرده ها نباید بیان بگن آقا ما فلان مدرک داریم، فلان مدرک داریم، دکتریم، فلان کار. نه، اصل کار در جامعه مطلوبه. آخرین جمله من باشه که حتی داریم تو روایات اینا، آقا امیرالمومنین علیه السلام گاهی اوقات میدید که جوانی مثلا خوابیده، با نوک باش میزاد، میگو فرمود اقدو اقدو الا عزکم، بلند شو زود برو دنبال عزت خودت. و عزت خودت تعبیر کاره، یعنی از کار تعبیر به عزت میکرد، که این تو سیره اهل بیت، تو سیره همه اهل بیت علیه السلام توجه به کار بوده.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محمدی، همچنین از شما جناب آقای دکتر مطهری، و با شما خداحافظی میکنیم. از شما سپاسگزاریم شنوندگان عزیزی که تا پایان ویژه برنامه نگین سامرا با ما همراه بودید و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. عرض سلام میکنیم به پیشگاه امام هادی علیه السلام و عرض میداریم السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن محمد ایها الهادی النقی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. التماس دعا و خدا نگهدار.
سه‌شنبه شب زمستونیتون بخیر دوستان و همراهان گرامی. صدای ما رو همچنان از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران میشنوید.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر کنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
شما همچنان شنونده رادیو تهران هستید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. این روزهای زمستون که هوا تقریبا سرد شده و مصرف انرژی هم برجهت بیشتر شده، بهتره که در واقع مصرف انرژی رو بهینه کنیم و صرفه‌جویی کنیم. یکی از راه‌های صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی اینه که شب‌ها موقع خوابیدن شعله بخاری یا درجه شفافیت رو کم کنیم و همینطور از پوشش مناسب استفاده کنیم. یکی دیگه از راه‌های صرفه‌جویی اینه که دمای آب گرم کن و شوفاژ رو بین 50 الی 60 درجه سانتیگراد قرار بدید. صدای ما را از پخش شبکه رادیویی تهران می‌شنوید.